بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا شهادت زنان در باب دین و اموال پذیرفته می شود یا خیر. ربطش هم به بحث در این بود که می خواهیم ببینیم این بحث اخلاص بر شکستگی، اگر که جزء حقوق الله باشه شهادت زنان پذیرفته نیست، اگر که حق الناس باشه شهادت پذیرفته هست. اگر حق الناس شهادت زن پذیرفته هست، حالا اینم خودش به همین کلی نیست، یه جزئیاتی داره. مثلا شهادت زن در باب دین پذیرفته هست، در بعضی از حق الناس های غیر مالی شهادت زن پذیرفته نیست. مثلا طلاق، که طلاق حق الناس، در این حال هم شهادت زن پذیرفته نیست. خب این موضوع بحث بود که شهادت زن رو کجا بپذیریم کجا خیر. این مسئله درع طلحه یا اون زره طلحه که دیروز اشاره شد و توی روایات اومده، حدیث دو تا حدیث خیلی طولانی و مفصلی داره درباره این که شریح قاضی یه جور قضاوتی کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که سه قضاوت ناحق توی یک قضاوت کردی، یعنی سه تا اشتباه. و حالا اینو بعد توضیح میدم انشاءالله، حال فردا اصلا این بحث رو مطرح میکنم. شاید بگیم اصلا بیش از سه تا اشتباه هم داشته. امیرالمؤمنین علیه السلام سه تا اشتباه شاخصش رو بیان کرده، حالا اینو فردا میگم، روایاتش رو میخونم. حالا بحث امروز درباره اینه که آیا با شهادت یک مرد و یک قسم دین یا اموال یا حق الناس ثابت می شود یا خیر. در شهادت یک مرد و دو زن خیلی مشکلی نداریم. علت این که خیلی مشکل نیست اینه که خب صریح آیه قرآنه، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. یعنی خود آیه خیلی صریحه، گرچه توی این آیه شاید فرق بگذاریم بین دین و مال و حق الناس. این آیه شریف راجع به دین، آیا می شود از دین به مطلق مال تعدی کنیم؟ از دین بگیم مثلا نه، هر وقت دعوا سر مال، میخواد دین باشه میخواد غیر دین، مثلا براتون این میگه اون چیز رو به من فروختی، اون میگه نه فروختی، این دعوای مالیه اما دینم نیست. یا اینکه نه اصلا از اینم تعدی کنیم بگوییم مطلق حق الناس. اینجور اختلاف ها توی این آیه هست، ولی به هر حال اصل این که درباره شهادت یک مرد و دو زن در باب دین این خیلی مشکلی نداره، تو آیه شریفه صریح و واضح. فقط دین خوب قرض بدهکاریه. خب قرض دیگه پس بنابراین حال شامل دعواهای برشکستگی میشه یا نه؟ باشه، اما آیه دینشو داره میگه، یعنی تعدی بکنیم از دین به مال و از مال به مطلق حق و ناس، اینو معلوم نی درست باشه. به هر حال شهادت یک مرد و دو زن در باب دین واضحه، مشکل نداره. و اما شهادت یک مرد و یک قسم در باب حق و ناس پذیرفته می شود یا خیر، که وقت نتیجه اینه که حالا در باب افلاس، در باب هجر و شکستگی یه نفر شهادت بده که این شرکت بر شکست است، یکی هم قسم بخوره، ثابت می شود یا خیر؟ بر همین روایت که حالا امروز میخونم این کلمه توش هست، توی وسایل و شیعه جلد 27 صفحه 271 عنوان وسایل و شیعه اینه، که قبلا میگفتم عنوان وسایل و شیعه رو نخونید چون ذهن آدم رو خراب میکنه، حالا میخونم ببینید اصلا این عنوان اصلا درسته یا نه. باب و ثبوت دعوی المالیه، ثابت می شود ادعاهای مالی به شهادت رجلین و امرأتین، با شهادت یه مرد و دو زن و به شهادت امرأتین و یمین، با شهادت دو زن و قسم. قهرن اگه با دو زن و یه قسم، به طریق اولا یک مرد و یک قسم. عنوانش این شد که ثبوت ادعاهای مالی. حال روایات میخونم ببینید همین میشه یا نه. حدیث اولی اینطوریه: محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، به اسنادهی ان منصور ابن حازم، ان ابا الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال: ازا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینهو فهو جائزون، اگر شهادت بدهد برای صاحب حق دو زن و قسم صاحب حق، صاحب حق قسم بخوره دو تا زنم شهادت بدند، فهو جائز، نافذ، درست. این حدیث که خب حالا درباره دو زن و یک قسم میفرمود که صحیح، اسمی هم از دین یا مال اینا توش نبود، اینطوری بود که لطالب الحق. سندشو الان توضیح خواهم داد، دو تا حدیث بخونم بعد سند اینو توضیح میدم. حدیث دوم: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عمن رواه، این عمن رواه یعنی حدیث میشه مرسله چون معلوم نیکیه، قال، که قالش هم معلوم نیست قال کی، یعنی حدیث هم مرسله است هم مزمره است، قال: استخراج الحقوق به اربعت وجوه، با چهار راه حق ثابت میشه، به شهادت رجلین عدلین، با دو تا مرد، فان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اگر که دو مرد نبود یه مرد و دو زن، اگر که فان لم تکون امرأتان، اگر که دو تا زن نبود، فرجلون و یمین المدعی، یه مرد و قسم صاحب حق مدعی، فا این لم یکون شاهدون، اگرم که هیچ شاهدی نبود، فلی یمینو علی المدعا علی، منکر باید قسم بخوره. این حدیث حالا مشکل که خب خیلی داره، غیر از این که سندش خرابه، متن حدیثم ظاهرش اینه که اینا ترتیب توش، یعنی ابتداعاً دو تا مرد اگر نبود یه مرد و دو زن، اگر که نبود اون موقع یه مرد و یک قسم، یعنی ترتیب قائل شده. تو آیه شریفه اینجوری بود که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَانَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْزَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. توی آیه این ترتیب ذکر شده، ولی آیه بحث مسافرت بود، تو مسافرت داره اینو میفرماد، و الا در غیر مسافرت اگر که دوتا مردم هست، حالا یک مرد و دو زن اومدن ولی دوتا مردم هستا، اینجا شهادت پذیرفته میشود. یعنی این فاحش حقیقتا ترتیب نیست که توی حدیث ترتیب قرار داده. چو آیه برخلاف قاعده است، برخلاف قاعده قدر متیقنش میکنه. خیلی خوب. و رواه الشیخ به اسناده عن علی ابن ابراهیم مثله. این حدیث دوم که اعتبار نداشت، حدیث سوم عنه عن ابیه عن علی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این سند میشه صحیحه. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حماد، چه حماد ابن عیسی چه حماد ابن عثمان فرقی نمیکنه، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجاز شهادت النساء مع یمین طالب فی الدین یحلف بالله ان حقه لحق. شهادت زنها با قسم صاحب حق کفایت میکند. یعنی مثلا دو تا زن با یه قسم، قسم هم بخوره که حقش حقه، درسته، دروغ نمیگه. این حدیث خیلی خوب بود، یعنی هم سندش مشکلی نداره هم دلالتش. مدعی بلدی. پس این حدیث سوم این خیلی خوب بود. حالا حدیث چهارم، حدیث چهارم و عن بعض اصحابنا عن محمد ابن عبد الحمید عن سیف ابن امیره عن منصور ابن حازم قال حدثني الثقة عن ابي عن ابي الحسن عليه السلام اذا شهد لصاحب الحق امرأتان، دو تا زن شهادت بدن برای صاحب حق، و یمینه خودش هم قسم هم بخوره، فهوت جایزون، دو زن و یک قسم جایزه، نافذه. حالا اون سند حدیث اولم حالا توضیح میدم. اولا این حدیث چهار با حدیث یک علل قاعده یک حدیثه، دو تا حدیث نیست، به خاطر اینکه حدیث اولی از منصور ابن حازم از امام هفتم علیه السلام، حدیث چهارم عن منصور ابن حازم قال حدثني الثقة عن ابي الحسن علیه السلام، اینم از امام هفتم. پس هر دو که از منصور ابن حازم از امام هفتم علیه السلامه، پس معلومه یه حدیث دیگه. موضوعش هم همین شهادت زن با قسم صاحب حق، اینم همینه. پس اینکه اینو دو حدیث نیست یک همین. چرا مشکل داره؟ پس یک حدیث با دلالتش هم برای بحثمون خوبه، اما سند این حدیث آقای قفاری، علی اکبر قفاری، توی این کتاب تهذیب که ایشون تصحیح کرده این حدیث رو گفته صحیحه، و توی جواهر یا مثلا بعضی از کتاب‌های فقهی هم این حدیث رو گفتن صحیحه منصور ابن حازم، یعنی این صحیح می‌دونستم. حالا یه توضیح میدم ببینید این حدیث اعتبار داره یا نداره. سند حدیث این طوری بود، این چهارم این طوری بود که ان بعض اصحابنا، که بعض اصحابنا که مجهوله، اگر همین بعض اصحابنا باشه باید بگیم حدیث اعتباری نداره، ولی این ان بعض اصحابنا احتمالاً به معنی ابو علی اشعریه، ابو علی اشعری قومی، بعض اصحابنا یعنی ابو علی اشعری قومی، و این که معتبره. ان محمد ابن عبد الحمید، ان سید، نه نه اون عدت من اصحابنا بود، بعض اصحابنا نبود. ان محمد ابن عبد الحمید، بینید تو وسائل و شیعه اون جلد 30 آخره وسائل و شیعه رجال دیگه، توی قسمت رجال وسائل و شیعه میگه محمد ابن عبدالحمید ثقتون، علامه حلی هم گفته ثقتون، رجال ابو داوود هم ایشون رو توثیق کرده، یعنی مثلا در 3 تا کتاب رجالی توثیقشون ذکر شده. کتاب های فقهی هم چون این آقا توثیق شده اومدن گفتن که حدیث چی؟ ثقتون، این حدیث صحیح است. در حالی که این محمد ابن عبدالحمید توی کتاب رجال نجاشی وقتی اسم ایشون رو میاره میگه محمد ابن عبدالحمید، این محمد ابن عبدالحمید ربا ان ابی، از پدرش حدیث نقل کرده. عبارت این طوری هم داره که محمد ابن عبدالحمید لهو کتابون، لهو کتابون را تو عبارت نجاشی میزنه به عبدالحمید نه به پسر، یعنی پدر کتاب داره. بعد میگوید که و هو ثقتون، این هو ثقتون تو عبارت نجاشی پدر رو داره میگه نه پسر رو. ببین من عبارت چیزو نوشتم، عبارت نجاشی رو، نجاشی درباره محمد ابن عبدالحمید میگوید که محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر، ببینید ربا عبدالحمید ان ابوالحسن، ما میخواییم بگیم محمد ابن عبدالحمید ثقه است یا ضعیفه، نجاشی وقتی میگه محمد ابن عبدالحمید میگه ربا عبدالحمید ان ابوالحسن موسی علیه السلام، این ربا به کی میخوره؟ خب روشنه دی صریح ربا عبدالحمید. بعد میگه وکان ثقتن، این وکان ثقتن ظاهرا پدر رو داره میگه نه پسر رو، ولی پدر رو گفت ربا ها، پدر رو خب این که خب اینو قطعی میگید یا این که احتماله شایده دیگه دیگه. به هر حال بینید خیلی عبارت روشنه، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر ربا عبدالحمید ان ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن، و کان ثقتن یعنی پدر. سقطن من اصحابن الکوفیین لهو کتاب و نوادر. خوی چی؟ خو این که خیلی متعارف تو رجال، در شرح حال پسر پدر رو میگن، در شرح حال یه آدمی یکی دیگر رو میگن که سقط یا زبین، طبیعیه. باش خب به هر حال ایشون در شرح حال پسر داره میگه پدر سقطون. بنابراین اینهایی که گفته اند ایشون سقط، ظاهرن همه دلیلشون هم همینه ها، هیچ دلیل دیگه کسی نداره که نجاشی ایشون رو توصیق کرده. این توصیق هم توصیق به پدره نه به پسر. بنابراین پسر که محمد ابن عبدالحمید باشه اعتبار نداره. بله آردی زمیر به عقرب بر میگرده دیگه. حالا به کالت بله کتاب نه حالا که بله الان عرض میکنم. بله اولا کتاب نوادر این پسر داره دا پسر کتاب نوادر داره، ولی کتاب نوادر جزء اصول اربعه حساب نمیشه، چون گفتن کتاب و نوادر، نه اینکه اصل به نام نوادر. بله بله. و کلمه نوادرم برخلاف صاب و سایل و شیعه که با اینکه عرب بوده و این اشتباهو کرده و دیگران هم همین اشتباهو ادامه دادن، نوادر جمع نادره نه جمع نادر. اگر که نوادر جمع نادر باشه یعنی احادیث ضعیف، اگر که نوادر جمع نادره باشه یعنی احادیثی که گلند، احادیثی که دیگه بل بهترین نایاب، خیلی احادیث نفیس. و نوادر یعنی نادره، جمع نادره یعنی بهترین احادیث. اما به هر حال کتاب نوادر جز اصول اربعه نیست. یه نکته مهم دیگرم اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه توی کتاب فهرست وقتی که اسم ایشون رو میاره و کتاب نوادر ایشون رو ذکر میکنه، یه سندی شیخ به کتاب نوادر داره، شیخ طوسی، ولی اون هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. دا اگر شیخ بگه کتاب ایشون رو من سند دارم و سندش هم درسته، اما ما دلیلی نداریم که این حدیث مال اون کتاب باشه، بلذا این حدیث درست نمیشود. اگر شیخ طوسی یه جا بفرماید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، اگه این کلمه رو به کار ببره که خیلی جاها اینو میگه دا، میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات، اونجایی که میگه اخبرنا به جمیع روایاتش، اون روایتی که محل بحث میشه درست میشه سندش. اما اینجا نگفته به جمیع، گفته اخبرنی به این کتاب ایشون، و ما دلیلی نداریم که این حدیث توی این کتاب باشه، شاید این حدیث مال کتاب دیگه باشه. همین الان توضیح میدم، الان همین رو میگم. پس تا اینجا نتیجه این شد که عرض کردم که محمد ابن عبدالحمید که آقایون اینو توصیق کردن و گفتن حدیث صحیح است، این ضعیفه. همین عدم اثبات وثاقت، همین ضعف حدیث میشه دیال. ما که نمیدونیم یا آقا انشاءالله که خیلی هم آدم خوبیه، ولی ما که دلیل نداریم. باش قرینا آوردم دیگه، هم اون بحث نواده رو بر همه گفتم که خواستم بگم صاب و سائل، که عرب است خودش اینا رو اشتباه فهمیده با اینکه عربه. خب بعد اینطوری شد، بعض اصحابنا که گفتیم طوری نیست، ان محمد ابن عبدالحمید که گفتیم به ساقتی ثابت نشده، ان سیف ابن امیره، سیف ابن امیره موثقه، ان منصور ابن حازم، منصور ابن حازم موثقه، قال حدثني الثقه عن ابي الحسن، این حدثني الثقه عن ابي الحسن، اینم که دلیل بر ضعف حدیثه، چون ایشون داره میگه یه آدم ثقه ای از امام موسی بن جعفر علیه السلام، شایدم اون آقا رو ما اگر اسمشو میدونستیم میفهمیدیم که ثقه نیست، شهادت یک نفره. خب حال میرسم، حال سم این تا اینجا این توضیحی که دادم نتیجه این شد که این حدیث منصور ابن حازم طبق نقل کافی اعتبار ندارد، ولی این حدیث را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق، هم شیخ و هم صدوق اونها هم نقل کردن. سند شیخ به محمد ابن عبدالحمید اینه، یعنی شیخ هم همین حدیث رو نقل کرده ولی سندش این طوریه ها. شیخ در شرح حال محمد ابن عبدالحمید در شرح حال او میگوید لهو کتابون، ببینید آجای آمیری لهو کتابون، نه اینکه اصلونا، یعنی جزء اصول اربعه نمیشه دا، لهو کتابون، اخبرنا بهی جماعتون ان ابی المفضل ان ابن بطه با تای دسته دار ان احمد ابن عبدالله انهو، شیخ طوسی میفرما سند من به این محمد ابن عبدالحمید اینه که جماعتی از ابی المفضل، ابی المفضل یعنی شیبانی، ابی المفضل شیبانی عن ابن بطه، ابن بطه یعنی محمد ابن جعفر ابن احمد ابن بطه، بطه دسته دارا، ابن بطه، ابن بطه از علمای قم بوده، در شرح حالش هم میگن که کبیر المنزله، کثیر العلم، کثیر الادب، علمشو خیلی تعریف کردند، ولی ما که علم نمیخوایم، ما وساقت طرف رو میخوایم، یه کسی رو بیان خیلی با سواد بود خب باشه، آیا کثیر العلم که دلیل بر وساقت نیست، ولی تو شرح حال این آقای ابن بطه گفتند که مثلا ضعیف بوده، تصریح به ضعفش شده. نجاشی درباره ایشون میگه که یتساهلو فی الحدیث، آدم با سوادی بود ولی تو حدیث سهلنگار بود، یا مثلا گفته یعلق الاسانید بالاجازات، یعلق الاسانید بالاجازات، منیش اینه ها، این اجازه نقل حدیث هست که الان متعارفه، الان اجازه نقل حدیث اینه، یکی به یکی میگه من به شما اجازه میدم که روایات را به واسطه من از فلانی از فلانی از فلانی نقل کن، اینو میگن اجازه نقل حدیث. خب ولی مثلا من که به این آقا اجازه دادم احادیث رو برش نخوندم، ما فقط همی گفتم که مثلا این کتاب را میتونی از من نقل کنی، اینم میگه ان فلانی، اونم از فلان، اونم از فلان، همینجور تا ما. اینو بهش میگن یعلق الاسانید بالاجازات. در مورد روات این کار جایز نیست، روات احادیث ها، اگر یه استادی به شاگردش میگفت این حدیث منه و من از استادم شنیدم، شاگرد میگفت که من حق ندارم این احادیث رو نقل بکنم مگر اینکه شما احادیث رو کلمه به کلمه بر من بخونی. اگر استاد حدیث رو بر شاگرد میخوند، اینجا اون وقت اون شاگرد میگه از این استاد شنیدم، او از فلان او از فلان. اما اگر که استاد کتاب رو بده دست شاگردش بگه این احادیث منه، منم شهادت میدم که اینا درسته، اون شاگرد حق نداشت که بگوید اینها از این استاد و از او از او از او از امام. ببین این که الان تو ضعف این آقای ابن بطه میگن یعلق الاسانید بالاجازات، سند حدیث را گره میزد به اجازه، یعنی این کارو میکنه و این کار درست نیست. به عبارت دیگه آقای ابن بطه عالمه اما حدیثش اعتباری نداره. تو کتاب نجاشی میگه که و فی فهرست ما رواهو غلطون کثیر، سند احادیثش هم فراوان اشتباه داره. و قال ابن البلید کان ابن بطه ضعیفن مخلطن فی ما یسنده، یا آقا ضعیف است و قاطی کرده بوده. پس ابن بطه که اعتبار نداره. باز آقای ابوالمفضل شیبانی کرس کردم، ابوالمفضل شیبانی یعنی محمد ابن عبدالله ابن محمد، اینم نجاشی دربارش اینجوری گفته سا میگه رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، تمام علمای شیعه این آقا رو میگفتن ضعیفه و چشم میپوشیدن از اینکه ازش نقل بکنند. پس ابوالمفضل هم دیگه قطعا ضعیفه، چون میگه کل علما نسبت بهش اینجوری بودن. بعد خود آقای نجاشی میفرماد که رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا، من ایشونو ملاقات کردم، خیلی هم حدیث ازش شنیدم، ولی ثم توقفت عن الروایت، ولی حدیث ازش نقل نکردم. بنابراین سند شیخ طوسی به آقای محمد ابن عبدالحمید ان سیف ابن عمیری که حاج آقا فرمود، یکی مفضل ابن شیبانی رو داره که همه علما ضعیف میدونستندش، و یکم ابن بطه که ابن بطه هم عالم بود اما حدیثش دقیق نیست. تا اینجا نتیجه شد که سند کلینی به این حدیث اعتبار نداره، سند شیخ به این حدیث هم اعتبار ندارد، و اما سند بله من لا یحضره الفقیه. صدوق این حدیث را توی من لا یحضره الفقیه نقل کرده. حاج آقا فرمود که خب خود من لا یحضر رو بگوییم جزء توثیقات عامه و بگیم که این آقا چو تو سند من لا یحضر اومده اعتبار داره. اگر یادتون باشه یه چند وقت پیش عرض کردم که مرحوم آیت الله آشاد جواد تبریزی رضوان الله علیه این بزرگوار میفرمود که صدوق اول کتاب گفت هرچه که نقل میکنم بینی و بین الله حجته، تا صفحه 50 کتاب این یادش بوده، از صفحه 50 به بعدم یا فراموش کرد یا نظرش عوض شد. از اول کتاب تا 50 صفحه احادیثش همه درسته من لا یحضره الفقیه، اما از صفحه 50 به بعد یه آدمای ضعیفم تو کتاب هست. این فرمایش آیت الله تبریزی بود. خب اینو حالا من نمیگم، ولی من اینجوری عرض میکنم، ببینید چرا. آره بله بله ولی من اینجوری عرض میکنم، ما ببینید اگر صدوق اینطوری میگفت، مثلا صدوق میگفت که ان موسی بن جعفر علیه السلام، بعد میگفتیم که خب صدوق اول کتابم گفته که من هرچه نقل بکنم بین و بین الله حجته، اما این حدیث رو صدوق میگه از منصور ابن حازم و سند صدوق به منصور ابن حازم تو مشیخه من لا یحضر که اومده، اونجا صدوق از ماجیلوبه اینا نقل کرده. ماجیلوبه استاد صدوقه و هیچ توثیقی آدم نداره. حد اکثر چیزی که دربارش داریم اینه که صدوق درباره ایشون فرموده رضی الله عنه، رضی الله عنه هم اینا میگن ترزی، ترزی هم که دلیل بر وثاقت نیست. پس خود صدوق سندش را به آقای منصور ابن حازم ذکر کرده که تو سندش کی هست؟ ماجیلوبه. ماجیلوبه هم قطعا ضعیفه، هیچ کس توثیقش نکرده. نتیجه این شد که سند صدوق به منصور ابن حازم ضعیفه، سند کلینی به منصور ابن حازم ضعیفه، سند شیخ هم که دو سه تا ضعف داره. بنابراین حدیث یک و حدیث چهار یک حدیثه، سه تا سند داره تو کتب اربعه، تو هر چهار تو کتاب این حدیث اومده کتب اربعه، ولی این حدیث اعتبار ندارد. آره بله درسته همین، بله نه منم نگفتم، بله زیاد گفتم که این فرمایش های تبریزیه، ولی من چیز دیگه عرض میکنم، اینو به این خاطر گفتم. خیلی خوب دیگه بله دیگه بله. حالا شما چی گلوتون درد میکنه اشکال نکنید دیگه. و اما حدیث آخری هم دیگه حدیث از کتاب تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه، اون دیگه حدیث امام حسن عسکری علیه السلام هم مفصله، دیگه نمیخونمش. و همی که حدیث از تفسیر امام عسکری علیه السلام، تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام شیخ انصاری توی رسائل این تفسیر را پذیرفته و به این تفسیر اعتماد کرده، ولی درستش اینه که برای ما ثابت نشده که این تفسیر تفسیر امام عسکری باشد، تفسیر منسوب به امام عسکریه. ما دلیل و سندی بر این که این تفسیر تفسیر امام باشه نداریم، ولذا این حدیث اصلا اعتبار نداره، علاوه بر این که محتواش هم مشکل داره. آره در غیر فقهیات بنا میشه. و صلی الله علی محمد و علی آله.